أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. این کریمه مطالب فراوانی دارد که بعضی از اونها به عرض رسید، اما نظم بخش های این آیه به این صورت است. مطلب اولان است که فرمود مؤمنین برای شما حلال نیست که زنها را به کراهت ارث ببرید. در بعضی از روایات و نقد تاریخی این است که وقتی زن مرد می مرد، بازموندگان می آمدن پارچه ای را روی اون زن می گذاشتن و او را ارث می بردن، یعنی نکاحش را ارث می بردن با همون مهریه‌ای که اون متوفا اون زن را به عقد خود در آورد، با همون مهریه ای را ارث می بردن، یعنی نکاحش را ارث می بردن. معناش آن است که با او ازدواج می کردن بدون مهر، همون مهر قبلی مهر فعلی محسوب می شد. در حقیقت زن را ارث بردن یعنی نکاح او را ارث بردن. این برابر تاریخ و روایت و آیه ناظر به این باشد. این بچه اول. سید الاستاد رضوان الله علیه فرمود به این که ما این معنا را نمیتوانیم از آیه استفاده کنیم، زیرا اگر این کلمه کرهن نبود ممکن بود این آیه برای نفی همین سنت جاهلی باشد، ولی چون کلمه کرهن هست، این کلمه یا قید توضیحی است یا قید احترازی، به هر دو وضع اشکال دارد. اگر قید توضیحی باشد معناش آن است که همیشه ارث نساء با کراهت همراه است، در حالی که این چنین نیست. گاهی ممکن است این سنت جاهلی همون طوری که در مردها بود در زنها هم باشد. اون زن که شوهرش مرد بعدش نیاید که با بعضی از ورثه ازدواج کند. اگر این قید توضیحی باشد معناش آن است که همیشه کراهت هست، در حالی که همیشه کراهت نیست. و اگر قید احترازی باشد معناش آن است که اونجا که زن مائل نیست ارث نکاحش ممنوع است و اونجا که مائل است ارث نکاحش ممنوع نیست، در حالی که ایرم نمیشه ملتزم شد. بنابراین اگر کلمه کرهن نمی بود ممکن بود که ما این آیه را برای نفی این سنت جاهلی تفسیر کنیم، چه این که بعضی از مفسرین کردن، ولی چون این ذیل را دارد خالد اشکال نیست. جوابش این است که اگر این آیه نظیر آیه سوره مبارکه نور باشد قهرن مفهوم نخواهد داشت. آیه سوره نور این است که ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا، آیه 33 سوره مبارکه نور فرمود ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله بعد إكراهن غفور رحيم. فرمود این کنیزکانی که در اختیار شما هستند اونها را اگر مائلند که عفیفانه زندگی کنند به اجبار بر خلاف عفت وادارشون نکنید. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحسنا،
گفتن این ان اردن تحسنا مفهوم ندارد، چون در مورد غالب وارد شده است. وقتی مفهوم نداشت، اگر یک روایت مطلق دیگری وارد شده باشد، این قید نمیتواند او را تخصیص بزند، چون مفهوم ندارد. میشود از این آیه استفاده کرد که اکراه بر کارهای خلاف حرام است، چه اونها اراده حفظ و عفت بکنند چه اراده نکنند. البته این اشکال هست که اگر قیدی وارد مورد غالب شد، خودش مفهوم ندارد، ولی نمی شود از اون دلیل اطلاق استفاده کرد. قدر متیقنش همین مورد هست. اطلاق گرفتن از اون مشکل است. او مفهوم ندارد که جلوی اطلاق یک مطلق دیگر را بگیرد، اما نه به این معناست که خودش مطلق است، مگر اینکه سیاق کلام طوری تفهیم کند که از اون جمله بتوان اطلاق فهمید. وگرنه صرف اینکه قید وارد مورد غالب است، دلیل نیست که اون جمله دلالت بر حکم مطلق میکند. به هر تقدیر اگر محل بحث از این قبیل باشد که این کرهن وارد مورد غالب باشد، معناش آن است که چون ارث نکاح غالبا با کراهت زن همراه بود، لذا کلمه کرهن ذکر شد، وگرنه این کراهت دخیل نیست. وقتی دخیل نبود، ارث نکاح مطلقا ممنوع است، خواه او راضی باشد خواه کراهت داشته باشد. بنابراین این نقد سید الاستاد وارد نیست. وقتی این نقد نبود، اون تفسیری که بعضی ها ذکر کردن و با بعضی از روایات هم منطبق هست قابل پذیرش خواهد بود. یعنی لا یحل لکم ان ترثوا النساء، چه مائل باشند چه کاره باشند. منتها کرهن ذکر شد برای آن است که غالبا اینها کراهت دارند. این امر اول. خب اینجا آسون‌تر اگر چون چه این کره بسیار خوب. البته در مقام تهدید که باشد، حق این است که مفهوم دارد، چون که محققین میپذیرند. نقد سید الاستاد این است که اگر این کلمه کرهن نمی بود، ممکن بود ما این آیه را برای طرد سنت جاهلی تفسیر کنیم. عرض ما این است که این کلمه کرهن مثل آن است که نیست، چون مفهوم ندارد. این که فرمودند یا قید توضیحی است یا احترازی، شق سومی هم دارد و این است که چون غالبا با کراهت زن همراه بود، این قید به لحاظ اون غلبه یاد شده است و در مقام تهدیدم نیست، توضیح هم نیست، تهدیدم نیست، احترازی محضم نیست. اگر ما یه حصر عقلی می داشتیم که قید یا باید توضیحی باشد یا باید احترازی، این بیانشون تام بود. اما وقتی حصر عقلی نیست، نمونه سومی هم دارد و قرآن هم با این نمونه سوم هم سخن گفت، ممکن است مقام از این قبیل باشد. مطلب بعدی آن است که این لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن اختصاصی به این معنا ندارد. اون معنا را هم که ایشون فرمودن، اون را هم شامل می شود. و این است که یه وقت است حق نکاح زن را ارث می برند که در جاهلیت چنین بود، یه وقت است نه، از زن به اجبار ارث میبرن. بنابر اول خود زن حق و نکاحش موروث است، خود حق و نکاح میراث است و ارث. بنابر وجه دوم زن حق و نکاحش موروث نیست، بلکه مال او موروث است. جامعه انتظای اینها را باید اراده کرد و این است که وقتی کسی میمرد، بازموندگان متوفا زن را در حیطه قدرت خود نگه می‌داشتند، اجازه نمی‌دادند که این زن شوهر کند، زیرا اگر شوهر می‌کرد اموال خود را به همراه خود می‌برد. این زن را با فشار نگه می‌داشتند تا بمیرد و از مال او ارث ببرد. این کار را هم می‌کردند، این را هم شامل می‌شد. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. البته گاهی حق و نکاح می شود حق متعلق به زن، گاهی مال زن. خود زن در حقیقت مورد ارث واقع نشده است و در بحث دیروز هم گذشت که گاهی ممکن است ارث را به شخص اسناد بدن در حالی که منظور مال است، مثل این که ورث سلیمانو داوود یا ورثهو ابواهو که در همین سوره نساء قبلا بحثش گذشت. اون زحمتی که در المیزان آمد است که یا به تقدیر مال است یا اسناد مجازی است، هر کاری که ما در ورثهو ابواهو کردیم انجام میکنیم. مطلب سوم آن است که بخش دوم این آیه ناظر به زن و شوهر است، نه زن در مقابل مرد. بخش اول ناظر است به زن در مقابل مرد، بخش دوم ناظر است به زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن. فرمود به این که ولا تعزلوهن، اونا را گرفتار اوزال و درد بیدرمان نکنید، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. این پیداست که خطاب به شوهر هاست. شما اونها را در فشار قرار ندید که بعضی از مهرهای اونها را تصاحب بکنید که اونها مجبور بشوند مهریه را رها بکنند و آزاد بشوند. این کار را نکنید. این اختصاصی به مردها در مقابل زنهای خودشون یعنی شوهر دارد. بعد بر این زمینه استثناء کرد، فرمود الا ان یعتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه اینها یک کار زشت مبینی انجام بدن. مبین نه یعنی آشکار که همه بفهمند، کار به مقام اثبات ندارد. مبین مثل بین الغی، یعنی فحشا بودن او مسلم است، نه اینکه یک گناه علنی بکند. گناه بودن او مسلم باشد، او بین الغی باشد. یه وقت است که گناه بودن بعضی از امور مشکوک است، یه وقت است نه، یه چیز بین الغی است در مقابل بین الرشد. الا ان یأتین به معصیت بینت الغی، اینجور نه مبینه یعنی آشکار و علن. نشوز هم شعال میشه، چون نشوز معاصی کبیره است و قرآن هم روی نشوز به عنوان معصیت کبیره سه گذاشته است، در حالی که آشکار نیست، غیر از همسر کسی دیگر نمیداند. این سلیت بودنی که در بعض نصوص است این است. و اون چه هم که در سوره آیت اول سوره طلاق بود که لا تخرجوهن من بیوتکم ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة، یعنی به یک گناه مسلم معصیت بودن، نه علنی، یعنی متجاهر به فسق را نمیگوید. کسی که به بین الغی مبتلا شد میگوید، چه این که در آیه سوره نساء، آیه سوره احزاب هم همینطور است که خطاب رسول به همسران پیامبر که میکند، میفهمد شما فاحشه مبین مرتکب نشوید، نه یعنی متجاهر به فسق نباشی، یعنی چیزی که بیان القیاس نکنی. حالا شبهات یه حساب دیگری دارد. بنابراین این الا ان یأتین بفاحشه مبینه، مثل آن است که بفرماید الا ان یأتین بمعصیه بینه الغی. مسئله بعدی آن است که در سوره مبارکه توبه بقره که بحثش در دیروز گذشت، اونجا فرمود زن و شوهر مالی که دارن مال خودشون است و شوهر نمیتواند مال را به اجبار از اونها بگیرد مگر اینکه با ترازی. اینجا نسبت به اون آیه چون خاصه است میتواند مخصص اون آیه باشد. اون آیه در سوره مبارکه بقره آیه 229 است که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوش مما آتیتموهن شیئا، به هم شوهرها میفرماید الا ان یخاف الا یقیما حدود الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. در این فضایی که زن با میل خود چیزی را فدیه می دهد، بر شوهر گرفتنش عیب ندارد، اون با ترازی و توافق طرفین است، و وگرنه بالقول مطلق نهی کرده است. و آیه محل بحث که فرمود الا ان یأتین بفاحشه مبینه، چون نسبت به او خاص است میتواند مخصص او باشد، از این جهت محذوری هم نه، اینا چون عام خاص مطلق. مطلع بعدی آن است که اصل بحث درباره زن در مقابل مرد بود، نه زن در مقابل شوهر. بله، حالا برسیم به این، حالا برسیم به عاشروهن بالمعروف. خب پس چهار جمله و چهار بخش مستقل دارد که مجموعش مطالب فراوان رو به همراه دارد. بخش اولی است که لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، که این مربوط به زن در مقابل مرد است، نه زن در مقابل شوهر. بخش دوم آن است که ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه، این زن در مقابل شوهر است. بخش سوم این کریمه این است عاشروهن بالمعروف، این عاشروهن بالمعروف باز در مقام مرد در مقابل زن هست، نه شوهر در مقابل زن، چون اصل آیه نساست نه ازواج، اونم نه نساءکم. در این وسط ها سخن از زن در مقابل شوهر قرار گرفت، وگرنه اصل آیه که صیغ اصل اجل حل آیه، این زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن است، نه زن در مقابل شوهر. اونگاه چون اصل آیه آن است، این جمله سوم به همون اصل برمیگردد، خطاب به مرد هاست، خصوص شوهرها را مخاطب قرار نمیداد، خطاب به مردهاست در مقابل زنها، نه خصوص شوهرها در مقابل همسرها. لذا هم فهمد و عاشروهن بالمعروف، با زنها اونطوری که عقل و شرع میپسندد رفتار کنید. اینجا هم از جاهایی است که با سیدن استاد رضوان الله علیه بحث مبسوطی تا حدودی دارن درباره حق حیات و حق حیات اجتماعی زن. همونطوری که با مرد باید به معروف رفتار کرد، با زن هم باید به معروف رفتار کرد. کارها را ذات اقدس اله تقسیم کرده است. نیازها در جهان مختلف است. برای هر نیازی یک استعداد و نیرو خلق کرد. بعد خلقکم اطوارا. حاجتها مختلف است، استعدادها و ذوقها هم گوناگون. بعضی ذوق علمی دارند، بعضی ذوق هنری دارند، بعضی ذوق اجرایی دارند، بعضی ذوق سیاسی دارند، بعضی ذوق کارهای کشاورزی و امثال ذلک دارند. همه اینا نعمتهای خداست. چون همه اون کارها مورد نیاز هست، اگر همه انسانها یک سبک خلق می شدن، این می شد ناقص. همه ذوق اجرایی می داشتن یا همه ذوق فرهنگی می داشتن، اون کارها لنگ می شد. لذا همونطوری که در خود مردها استعدادها و ذوقها مختلف است، بین مردها و زنها هم این ذوقها و استعدادها تقسیم شده است. نظام انسانی یه سلسله کارهای سخت و دشوار لازم دارد، یک سلسله کارهای رقیق و ظریف می‌طلبد. زنها برای اون ظریف کاری‌ها و رقیق کاری‌ها خلق شدند، مردها برای اون کارهای دشوار و خشن آفریده شدند. هر کدام موظفن کار خودشون را انجام بدن. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. هر کس در کار خود موفق‌تر و با اخلاص‌تر بود، اون اکرم عند الله است. اینها تقسیم است. همونطوری که کارهایی که بین مردها تقسیم می شود، هر کسی خالص‌تر بود و اتقا بود، گرامی‌تر است، زنها و مردها هم این چنینه. لذا فرمود و عاشروهن بالمعروف. هرگز اونها را یه عضو زائد ندانید. هیچ فرقی بین شما و اونها نیست. کارها را هم تقسیم کرده، کارهای اجرایی. فضائل که به مرد و زن بر نمی گردد، چون بارها ملاحظه فرمودید ما هیچ فضیلتی نداریم در دین که ذکورت شرط باشد یا انوثت مانع. فقط کارهای اجرایی است که تقسیم شده است. بعضی از کارها مذکر بودن شرط است. مرجعیت بر فرض اینکه این حرف صحیح باشد، البته حرف صحیحی نیست، مرجعیت بر فرض که مشروط به ذکورت باشد کار اجرایی است. اما فقاهت و اجتهاد که اصل مرجعیت است، این مشروط به ذکورت نیست. ممکن است زن از نظر تحصیل به جایی برسد که در حد مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر رضوان الله علیهما باشد که هزارها مرجع بپروراند و خودش مرجع نشود. ممکن است زن به جایی برسد که در دانشکده‌های حقوق استاد کرسی تدریس حقوق باشد و شاگردان او بشن قاضی و خود قضا نکند. کارهای اجرایی غیر از اون کارهای کمالی است. هیچ کمالی مشروط نیست به زن مرد بودن یا ممنوع نیست به زن بودن. در هر رشته‌ای که در اون رشته گفتن مرد باید باشد، مثلا فرض کنید ولایت، والی باید مرد باشد، اما درس ولایت را ممکن است از یک زنی بیاموزد، از یک مادری بیاموزد. اون که کمال است علم است و تقوا. اینا کارهای اجرایی است. کارهای اجرایی هم تقسیم شده است. لذا فرمود و عاشروهن بالمعروف، که هم شوهر در مقابل زن را شامل می شود، هم مرد در مقابل زن را. ممکن است برادر نسبت به خواهر باشد، یا همکار نسبت به همکار باشد، یا مرد شوهر در مقابل زن باشد. الا اون بخش دوم بود، جمله دوم این چهار جمله آیه است. جمله اول و سوم و چهارم مال مطلق زن در مقابل مرد است. جمله دوم مخصوص شوهرها در مقابل زنهاست. و این و عاشروهن بالمعروف مشابهش هم قبلا گذشت. بعد به بخش چهارم میرسیم، جمله چهارم، و این است که در همین زمینه که فرمود و عاشروهن بالمعروف، با زنها برابر معروف یعنی چیزی که یعرفه العقل و بشر رفتار کنین، اونگاه فهمد فئن کرهتموهن، اگر چنون چه شما از زنها خوشتون نیامد، نه از اخلاقشون. ما اگر قرینه ای داشتیم میگفتیم به این که این کراهت که به این زوات اسناد پیدا کرد، منظور این است که از اخلاق اینها، نظیر حرمتی که به ذات اینها اسناد پیدا میکرد، حرمت علیکم نساؤکم به امهات و نساؤکم به کذا و کذا. خب این پیداست که اینا جز اعیان محرمه نیستن، نظیر حرمت خمر و خنزیر نیستن که این عین حرام باشد. حرمت علیکم امهاتکم یعنی عقد اینها، ازدواج اینها بر شما حرام است، نه ذات اینها. در این گونه از موارد وقتی فعل به این زوات اسناد پیدا کرد، اون اثر متوقع مراد است. ولی در مسئله فئن کرهتموهن، بعضی ها از سنخ زن و جنس زن بدشون می آمد، نه از اخلاقشون. حالا اگر خوش اخلاق بود و زیبا، باز بدشون می آمد. اینا که بچه زند، این گروه که دخترها را زنده به گور می کردن، ازا بشر احدهم بالانسا یتوارا از خشم شو و غضب، که ایمسکو علی هون ام یدسه فی التراب، این تحقیق نمی کرد که حالا این بچه، این دختری که به دنیا آمده خوش روس یا بد رو، یا صبر نمی کرد بفهمد خوش اخلاق است یا بد اخلاق. حالا اگه دختر خوشرو بود، بازم زیر گل میکرد. اینا از این جنس بدشون میامد. میفرماد فی این کرهتموهن، شما اگر از زنها خوشتون نیاد و اونها را یه جنس حقیر بدانید، فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، شاید شما چیزی بهتون بیاد به خدا در او خیر کثیر قرار داده باشد. این نمونه همون آیه است که در سوره مبارکه نحل است. در سوره نحل فرمود به این که اینها برای خدا دختر قائلن و خودشون دختر پسند نیستن، چون ملائکه را اینها بنات الرحمن، بنات الله، معاذ الله فکر میکردن. آیه 62 سوره نحل است که و یجعلون لله ما یکرهون. قرآن کریم در بخش های گوناگون این رو مطرح کرده است، فهمو تلکه ازن قسمتون زیزا، اونی که برای خودتون نیپسندید به نام دختر، او رو برای خدا قبول کردید و امثال زدید. الله ازن لکم، که خدا برای خود دختر انتخاب کرد و شما برای خودتون پسر انتخاب میکنید. تلکه ازن قسمتون زیزا و مانند. اینجا فهمود و یجعلون لله ما یکرهون، یعنی اینها از جنس زن خوششون نمیاد، دختر خوششون نمیاد، ولی برای خدا دختر قائلن معاذ الله. اصطفى البنات علی البنات علی البنین. نه دیگر، اختصاص ندارد که. حالا این سه مضافن، از همون مضافن اول شروع کنیم. آیه که مربوط به زن در مقابل مرد بود، این بخش دوم، جمله دوم زن و شوهر را مطرح کرد، وگرنه آیه که مربوط به نساء بود نه ازواج. اصل آیه، صدر آیه که سیغ لعجده الکلام، مربوط زن در مقابل مرد بود، نه زن در مقابل شوهر. اون بعد این جمله دوم است که به بعضی از اون نساء برمیگردد. بعد جمله سوم و جمله چهارم دوباره برمیگردد به همون اصل مسئله. و اما الان هم این چین است، این جاهلیت جدید از جاهلیت کهن بدتر است. الان هم دنیا برای زن حرمتی قائل نیست و اسلام است که زن را بها داده است. دیروز از اسلام، از زن به عنوان یک کالای خاص استفاده میکردن، امروز هم یک کالای دیگر. چرا؟ چرا؟ چون آشروهنه بالمعروف نیست، اونا رو به حساب نمیارن که، اونا رو یه متاع میدونن. نه، او را هم شامل میشود. فَإِنْ كَرِهْتُمْ، نظیر همون آیه 61 سوره 62 سوره نحل، و يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. کم از کسی که نپرسد این فرزندی که به دنیا آمده دختر است یا پسر. او امام سجاد سلام الله علیه و سایر اهل بیت و خاصان و خواص از متدینینن، کمن که نپرسن این بچه دختر است یا پسر. وقتی به امام سجاد سلام الله علیه می گفتن خدا به شما فرزند داد، سوال نمی کرد دختر است یا پسر. حالا خیلی ها بر اساس تلقین یا مسائل روز کتمان می کنن این مطلب را، وگرنه اگه خدا بهشون پسر می داد خوشحالتر از دختر بودن. این همون رسوبات جاهلیست دیگر. خب اگر هیچ فرق نمی کند، خب چه سؤالی داره؟ موقع نامگذاری سؤال بکنه. بنابراین و یجعلون لله ما یکرهون، که خود اون زنها مورد کراهتن، نه اینکه اخلاقشون خوشتون نمیاد. تا ما بگوییم فعلا صبر بکنید، مدارا بکنید، بلکه خدا فرزند صالح بدهد و مانند آن، سخن در این نیست که اگر دیدید او خوش اخلاق نیست یا خوش رو نیست صبر کنید بلکه فرزندان صالح پیدا کنه. نه، سخن در این است که اگه از زن خوشیتون نمیاد، حالا هم مرد نسبت به زن و هم شوهر نسبت به زن، هر دو موظفن هم آشروهن بالمعروف را رعایت کنن، هم بدانن که اگر یه وقتی بیمیلی نسبت به زن احساس میکنن، چه بسا کوثرها از این زنها نشأت بگیرد. خیر کثیر همون کوثر است دیگه. کوثر را خدا به همه مؤمنین میدهد، منتها اعلی المراتبش که ولایت و رسالت و امامت و قرآن و امثال ذالک است، مال عتت طاهرین است. حکمت کوثر است، یؤتی الحکمت من یشاء، و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. حکمت تعریف شده است به معرفت خدا و پیغمبر، معرفت دین. دین شناسی کوثر است، اگر یک کسی دین شناس خوب بود کوثر نصیب او شد. خود دینم کوثر است، دین شناسی هم کوثر است. و من یعتل حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، فرزند صالح هم کوثر است. حالا این که فرمود فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، این کار به مسائل اخلاقی و امثال ذالک ندارد. یعنی اگر از این صنف خوشتون نمیاد، اینا را تحمل کنید، برای اینکه اینا منشأ کوثرن. این عصایی که در اینجا گفت، این از اون مواردی است که شاید را با باید وصل میکند. یعنی این چنین هست، جای امید هست، منتها اونها توجه نمی کردن که عصا به معنای خودش هست، خیال می کردن به این که لیت و لعلی که به خدا اسناد داده شد حتما بنی باید است. نه، شاید خدا هم همون شاید است، چون صفت ذات که نیست، صفت فعل است. در مقام خارج این ظرف هست، احتمال این که این کوثر نصیب شما بشود از راه زن هست. یه همچه وعده قرآن درباره مردها کمتر داده، درباره زنها این کار رو کرده. چون اوست که بالاخره اون ملات زندگی رو تعمیم میکند. این بنای عظیم را که شما میبینید با یک ملات نرمی بالا آمده، سنگ با رو سنگ هرگز بند نمیشه، یه ملات رقیقی طلب میکنه. اگر زن نباشد جامعه شکل نمیگیره. اونا که خانواده را متلاشی کردن در غرب، ملاحظه فرمودید که بشه دیوانگی مبتلا شدن. یک جنگلی است، یک واقع وحش مجهزی است. اینا که مادر را و خانواده را متلاشی کردن به چه صورتی در آمدن اون روز میبینید دیگر. فرمود مادر کوثر جامعه است و خیر کثیر است، زن کوثر جامعه است. از این جهت فرمود شما جا برای کراهت نداشته باشید، وجهی هم نداره برای کراهت و آشروهن بالمعروف. حالا چند روایت هست در این زمینه که بعضی از ابن عباس رسیده است، اون روایات رو ملاحظه فرمود که متعارض است و اگر لازم بود بعضی از اون روایات رو میخونیم. والحمدلله رب العالمین.